اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والائمه المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، امام راحل، شهدا و اموات جمع نهج البلاغه‌ای ما، همشون مهمان سفره کرامت امیر المؤمنین باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله و المنه به شرح حکمت 399 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: ان للولد علی الوالد حقا و ان للوالد علی الولد حقا. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 390 نهج البلاغه فرمودند که برای پدر بر فرزندان حقوقی دارد و فرزندان بر پدر حقوقی دارند. یک رابطه متقابل است بین حقوق والدین و حقوق فرزندان. و هر جایی صحبت از حقوق آمد، تکالیف و وظایفی به میان می آید که باید از اونها اعلام براءت ذمه حاصل کرد، یعنی شانه خودمون را از اون حقوقی که به دوش ما آمده خالی کنیم. حضرت فرمود للولد علی الوالد حقا. خب اینجا یک حق امیرالمؤمنین علیه السلام برای پدر مشخص کرده، یعنی فرزندان نسبت به پدرشون یک وظیفه دارن و پدر حقی داره. طرف مقابل هم حضرت سه تا حق برای فرزندان مشخص کرده. در واقع پدر نسبت به فرزندان سه وظیفه داره. بحث حقوق متقابل در نهج البلاغه از موضوعات گسترده است. امیر علیه السلام در جای جای نهج البلاغه به حقوق متقابل می پردازد. از مهمترین اونها حقوق مردم و حاکمیت است. حقوق کسی که مسئول جامعه اسلامی است، رهبر جامعه اسلامی است و مردمی که در اون کشور زندگی می کنند. به طور مفصل حضرت در این باب صحبت می کند. یکی از مصادیق اون حقوق متقابل حکمت 399 است که حقوق پدر و فرزندان است، حقوق والدین و فرزندان است. حضرت یک حق برای پدر معرفی می کند و سه حق برای فرزندان. و خب طبیعی است که حضرت پدر را مقدم می کند، حق پدر را مقدم می کند، چون اولویت با اوست. لذا فرمود: حق الوالد علی الولد ای یعطیه فی کل شیئن الا فی معصیت الله سبحانه. پدر بر فرزندش حقی دارد، بر فرزندانش حقی دارد و اون حق آن است که از پدر تبعیت و اطاعت کنند همیشه، مگر یک جا، اونجایی که فی معصیت الله باشد، اونجایی که پدر مخالف دین و شریعت حرف بزنه. اینجا دیگه تبعیت کردن و اطاعت کردن از پدر معنایی ندارد. خب در باب حقوق پدر، مادر، حقوق والدین بر انسان حرف فراوان است. عمده آن است که انسان والدین را اذیت نکند، آزار ندهد، بلکه حرمت اینها را به طور کامل رعایت کند. در باب اذیت نکردن والدین، در باب رعایت حقوق والدین، آیات و روایات فراوان است. قرآن کریم فرمود وقتی پدر و مادر شما سنشون بالا میره، افتاده میشن، اون وقتی که شاید شما جوانی، حوصله نداشته باشی، در گیر و دار کار و مشغله خودت هستی، زن و بچه خودت رو داری، اون زمان این پدر و مادر به تو نیاز دارن. فلا تقل لهما اف، کمترین بی اعتنایی، کمترین بی توجهی به والدینت نباشه، بلکه با اینها کریمانه سخن بگو، هر چه میگن اطاعت کن، نه اینکه حرف اونها را بشنوی ولی در رفتار، در عمل، در گفتار چیزی بگویی که اینها ناراحت بشن. بعد نهایت احترام و ادب را نسبت به والدین انسان رعایت کنه. یا باز در جای دیگر فرمود وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، این انسان است که وقتی قدرت دارد، جوان است، توان دارد، در مقابل پدر و مادر خودش افتاده باشه، متواضع باشه و هرگز کاری نکند که اونها عصبانی بشن، ناراحت بشن. اون حالت ناراحتی اونها بر ما ممنوع است. عمل ما طوری نباشد که والدینمون از ما ناراحت بشن. رسول الله فرمود من اسخط والدی فقد اسخط الله. خیلی روایت سنگینه. خب ما روایت شنیدیم که هر کسی فاطمه زهرا سلام الله علیها را اذیت کنه، من رسول الله را اذیت کرده، و کسی که مرا اذیت کنه خدا را اذیت کرده. کسی که فاطمه را به غضب بیاورد رسول الله را به غضب آورده، و کسی که رسول الله را به غضب بیاره خدا را. خب همین روایت رو در ما به پدر و مادر هم داریم. من از خط والدی فقط از خط الله، کسی که پدر و مادرش رو ناراحت کنه خدا را ناراحت کرده، و کسی که مورد غضب خدا قرار بگیره حتما عذاب بر او نازل میشه. یا در روایت دیگری پیامبر فرمود من آزا والدی فقط آزانی، کسی که پدر و مادرش را اذیت کنه مرا اذیت کرده، رسول الله را اذیت کرده، و من آزانی فقط آز الله، و کسی که مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده. خب این نشان میدهد که ما چقدر باید در مواجهه با پدر و مادرمون احساس تکلیف کنیم، مراعات کنیم. امیرالمؤمنین فرمود من احزن والدی، کسی که پدر و مادرش رو ناراحت کنه، محزون کنه. یک کسی از سر به هواست، رفتش، آمدش، نشست و برخاستش طوری است که پدر و مادر همش ناراحت این بچه‌ن. با کی داره میره و میاد؟ الان کجاست؟ اتفاقی براش نیفته. این پدر و مادر نگران این بچه‌ن. حالا یا حرفی به اونها میزنه، یا رفتاری با اونها داره، یا نه اصلا بی محلی میکنه به اینها. کار به کارشون نداره، ولی این پدر و مادر ناراحت میشن. امیرالمومنین فرمود من احزن والدی فقد اقهما، کسی که نسبت به والدینش بی‌اعتنایی کنه، اونها رو محزون کنه، این عاق والدین شده. بدترین عذاب‌ها فردای قیامت برای این شخص هست. همه اینها اون حرمت والدین را میرساند. از جهت اخلاقی ما موظفیم. ببینید فقط هم صحبت این نیست که اگر پدر و مادر ما خوب بودن، مؤمن بودن، هوای ما رو داشتن، ما را احترام می‌کردن، ما هم احترام کنیم. این که مسلمه، این که اصلا قابل بیان نیست. همه ما میدانیم. صحبت آنجاست که امام صادق فرمود من نظر الى ابویه نظر ماقت، کسی که با یه تندی، با یه عصبانیت، با یه خشمی به پدر و مادرش نگاه کرد و هما له ظالمان، در حالی که پدر و مادر هم به این بچه ظلم میکنن. خیلی عجیبه. اگر کسی تند به پدر و مادرش نگاه کرد در حالی که این پدر و مادر واقعا ظلم میکنن، واقعا حق او رو رعایت نمیکنن، حضرت فرمود لم یقبل الله تعالی له صلاتن، خدا یک نماز این شخص را هم قبول نمیکنه. حفظ حرمت والدین فقط والدین خوب نیست که، همون کسی که گناهکار است و به تو ظلم میکند و حق تو را رعایت نمیکند، به همون پدر و مادر هم تو باید تکلیفت رو رعایت کنی، تو باید اون وظیفه ای که داری نسبت به اونها انجام بدی. خب این اصل احترام و اکرام و عصبانی نکردن. ولی مطلبی که حضرت فرمود در باب اطاعت است. حق پدر بر فرزند این است که در همه حال از او اطاعت کند مگر فی معصیت الله. حضرت سلام الله علیه بحث اطاعت را واجب میداند، مگر آنجایی که اطاعت پدر با اطاعت خدا تعارض داشته باشه. پدر بگه نمیخوام نماز بخونی، پدر میگه باید شب عروسیت مثلا شراب بنوشی، خب این با حکم خدا منافات داره دیگه. یه وقتی پدر میگه الان من مریضم، حالم خوب نیست، نماز اول وقتت رو نخون، مسجد نرو، مرا ببر دکتر، خب اینکه مسلمه اطاعت باید کنی. ولی صحبت اینجاست که پدری بگه اصلا تو نماز نخون، اصلا تو حجاب نداشته باش، تو تکالیف دینیت رو انجام نده. حضرت فرمود اینجا استثناست، اطاعت از پدر و مادر و پدر لازم و واجب، مگر آنجایی که دستوری خلاف شرع بدن. البته اینجا این نکته باید بیان بشه، اینکه فرمود اطاعت از پدر و مادر واجب است، این به شرط آن است که اطاعت نکردن ما موجب آزار و اذیت بشه، یا اینکه پدر و مادر یک دستوری بدهن که این خلاف مصلحت من باشه. یک نفر زیاد این اتفاق میفته و زیاد از خود ما میپرسن، یک نفر پدرش یا مادرش با همسر او خیلی رابطه خوبی ندارن، یه مشاجره شده، حرفی شده، این عروس به مثلا مادر داماد حرفی زده، الان این مادر یا این پدر به پسرشون میگه تو باید همسرت رو طلاق بدی، این دیگه به درد تو نمیخوره، ما امر میکنیم به تو که همسرت رو طلاق بده. آیا اینجا اطاعت از امر پدر و مادر واجب است؟ خب خیر دیگه، اونجایی که مصلحتی برای خود انسان است باید رعایت کنه. اونجایی که همسر من آسیبی به اونها نمیزنه، در واقع سخط و ناراحتی واقعی برای اونها نداره، اینجا باید انسان مسیر خودش رو بره. ولی تا آنجایی که میشود امکان دارد، اطاعت از اونها لازم و واجب است، مگر یک جا خلاف مصلحت واقعی انسان باشد، یک جا خلاف صریح دین باشد، خلاف شریعت اسلام، که اونجا دیگه لازم نیست. خب حقوق والدین فراوان است. اینکه پدر انسان چه حقوقی بر انسان داره، امیرالمومنین در این حکمت 399 فقط یک مورد بیان کرد، شما باید اطاعت کنید، ولی پدر حقوق دیگری هم دارد. یکی از اون حقوق را امام سجاد در رساله حقوق فرمود، فرمود هر کاری کردی، به هر جایی رسیدی، هر موفقیتی کسب کردی، باید حواست باشه این موفقیت از پدر توست. اگر این در ذهن تو نبود، در دل تو نبود، بیان نکردی، تو حق پدرت رو ادا نکردی. تو باید بدانی فعلم ان اباک اصل النعمه، هر نعمتی به تو رسید بدان اصلش اونجاست، بدان تو شاخه‌ای هستی از اون اصل، از اون ساقه تنومند. خیلی مهمه. بعضی وقتا انسان به یه موفقیت‌هایی که دست پیدا میکنه خیال میکنه از پدرش جلو زده، خیال میکنه من خودم رفتم رسیدم، از جهت مالی، از جهت علمی رشد کردم. امام سجاد فرمود اشتباه نکنید، هرچه بیشتر رشد میکنی بیشتر باید قدردان پدرت باشی، چون تو شاخه ای هستی از درخت وجود پدرت. شاکر نعمت باش، هرچه داری را از او ببین. اگر این حالت پیش آمد، تو تازه رعایت کردی حق پدرت را. حقوق والدین فراوان است، اگر فرصت شد آخر بحث انشالله اشاره خواهم کرد. پس اولین مطلب حق پدر بر فرزند چیست؟ اینکه از او اطاعت کنند، مگر اونجایی که صحبت از معصیت باشد، صحبت از خلاف شرع باشد. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود فرزند هم بر پدر حقوقی داره، این بچه هم نسبت به والدینش حقوقی داره، این حقوق نباید نادیده گرفته بشن. پدر و مادرها باید تمام تلاششون رو به کار بگیرن برای اینکه این حقوق رو انجام بدن، خودشون رو بری و ذمه کنن، بگن ما تکلیفمون رو انجام دادیم. سه تا حق حضرت مشخص میکند، و حق الولد علی الوالد ای یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. حضرت سه تا حق مشخص میکنه، یک اسم خوبی برای این بچه بگذارن، دو او را خوب تربیت کنن، سه به او قرآن بیاموزن. این حق فرزند است و اگر این حق رعایت نشه، همین فرزند در دادگاه عدل الهی بر علیه پدرش، بر علیه مادرش شکایت خواهد کرد و خدا حق را به این بچه میده، میگه حق با تو بود، من مشخص کرده بودم، در حکمت 399 امیرالمومنین فرموده بود، به گوش شما رسیده بود. سه تا حق بچه بر پدرش داره. اول اینکه اسم خوبی بر او بگذارد. این جمله اسم خوب گذاشتن، یحسن اسمه، دو تا معنا داره. معنای اول همین که بچه به دنیا می آید، یک اسم با مسمای برای یک اسم زیبای اهل بیتی، یک اسمی که فردا فخر او بشه، کرامت برای او بیافریند. اسمی باید پدر انتخاب کند که در آینده بچهش تأثیر داره. این معنای اول. معنای دوم، یحسن اسمه، یعنی خوب اسم پسرت رو صدا بزن. بچت رو میخوای صدا بزنی، پدر باید خوب صدا بزند، با الفاظ بد حرف نزنه، با لحن بد بچه را صدا نکنه. کلن این صدا زدن، مخاطب قرار دادن فرزند مهم است. نوع گفتگوی ما، الفاظی که به کار میبریم، لحنی که به کار میبریم حتما تأثیر داره. امیرالمؤمنین فرمود اولین حق بچه بر پدرش اینه اسم خوب روی او بگذارد، خوب او را صدا بزند. من فعلا در باب اسم خوب چند نکته برای شما عزیزان عرض کنم. نامگذاری بسیار مهم است، بسیار اهمیت دارد. حالا شاید یه عده بگن آقا چه اهمیتی داره، یه اسم دیگه، یه اسم گذاشتیم. خیر، نامگذاری از دو جهت تأثیر دارد. یک، از جهت تلقینی. وقتی اسم یک بچه صادق باشد، وقتی اسم یک بچه با مسما باشد، اسم یک بچه خوب باشد، این به طور ناخودآگاه تلقین می شود به او که در همون مسیر خوبی حرکت کنه. این تلقین قطعی و یقینی است، هیچ شکی در اون نیست. یعنی انسان مطلبی را که مکرر می شنود در ناخودآگاه او تأثیر داره. وقتی به یک نفر بگن تو محسنی، تو احسان کننده‌ای، تو مدام اهل کار خیری، همین که اسم او محسن است، حسین است، حسن است، احسان کننده است، در او تأثیر داره. و اگر العیاذ بالله اسامی بد باشد، اسامی خلاف باشد، اون هم تأثیر داره. یک تأثیر اسم، تأثیر تلقینی است. خب این شاید بشه بگیم اثر کمتری دارد، ولی یک تأثیر اسم هم اثر واقعی است. حالا من بلد نیستم، ولی دیدم بزرگانی از کسانی که اهل علوم قریبن، اسم یک شخص را و اسم مادرش رو میگیرن، با یک روش‌های خاصی که خودشون میدانن، از علوم غریبه، که علوم غریبه از اهل بیت رسیده اصلش. این علومی است که از آل الله به ما داده شده. البته بعضی وقتا یه عده دست میبرند و حرفای دیگری میزنن، اونو کار نداره. کسانی که متدینن، درس خوندن، با سوادن، سر مکتب اهل بیت نشستن، اونا میفهمن. یعنی از اسم یک شخص خیلی مطالب رو میشه فهمید، میشود حتی برخی از آینده او رو پیش بینی کرد. این میشه اون تأثیر واقعی اسم، نه تنها تأثیر تلقینی، واقعا اثراتی دارد. پس انسان باید مواظب باشه در نامگذاری. این که اهل بیت علیهم السلام اینقدر اصرار داشتن به اسم خوب گذاشتن اولا، و تغییر دادن نامهای بعد، در روایات ما فراوان این مطلب آمده. خب زمان جاهلیت از پیامبر آمد، اسلام آورد، اسامی معلومه چطورن، اسامی مشرکانه. پیامبر یکی از کارهای فرهنگی بزرگی که انجام داد این تغییر بود، تغییر در اسامی. لذا در روایت داریم کان رسول الله صلی الله علیه و آله یغیر الاسماء القبیحه فی الرجال والبلدان. پیامبر اسامی زشت انسانها و شهرها را عوض میکرد، چون اسم تأثیر داره. حضرت مصمم بود اگر اسم کسی بد بود، اسم خوب برای او انتخاب میکرد. حتی اگر اسم یک شهر و آبادی اسم بدی بود، اسمی بود که برکت در او وجود نداشت، حضرت تغییرش میداد، اسمی میگذاشت که موحدانه باشد، با برکت باشد. و فراوان داریم. ابن عسیر در اسطلقابه میگه یه شخصی خدمت رسول الله رسید، حضرت اولین جمله فرمود مسموک، آقا اسم شما چیست؟ این آقا گفت بغیز، من اسمم بغیزه، بغض، دشمنی، ناراحتی. حضرت فرمود که این چه اسمی تو داری؟ اسمت رو بگذار حبیب، دوست بدار، دوست داشته شو، با محبت باش. بغیز همش بغض و کینه و عداوت و دشمنی، حبیب دوستی، محبت، برادری. لذا حضرت مصمم بود. یا باز روایت داریم ان رسول الله غیر اسم آسیه و قال انت جمیله. یه خانومی بود اسمش آسیه بود، یعنی گناهکار. حضرت فرمود خب چرا آسی؟ بگو جمیل، جمیله، زیبا، اهل کارهای خیر باش. نه اینکه اهل گناه باشی. فراوان داریم حتی اسامی بعضی از همین بزرگان صحابه را حضرت تغییر داد، عوض کرد. یه جریانی عرض کنم محضر شما بسیار شنیدنی، یکی از معجزات موسی بن جعفر سلام الله علیه. راوی میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. موسی بن جعفر به تازه به دنیا آمده بود، داخل یک جهواره یک گوشه‌ای بود. امام صادق بالای سر این بچه تازه به دنیا آمده یک قنداقی بود، آرام آرام با او حرف میزد. مدت زیادی طول کشید، حضرت آرام نجوا میکرد و من فاصله داشتم، چیزی نمیشنیدم. یه مقداری گذشت، یه مقداری تمام شد اون مکالمه و صحبت امام صادق و آقازاده. فرمود ادنو من مولاک فسلم، حضرت به من اشاره کرد فرمود بیا به آقازاده امام کاظم سلام کن. حالا حضرت تازه به دنیا آمده، سنی نداره، مثلا چند روزه از حضرت، چند ماه از حضرت. میگه من رفتم جلو خدمت حضرت سلام کردم. امامی که در گهواره است به لسان بیین، با زبان واضح، با یک جملات بسیار سلیس پاسخ سلام مرا داد. بلا فاصله امام کاظم فرمود که الان که رفتی منزل اسم بچت را عوض کن. دیروز خدا به تو بچه ای داد و اسم او را اسم بدی گذاشتی، اسمون یبغضه الله، خدا این اسم را دوست نداره، برو اسم بچت را عوض کن. میگه من صحبتم تمام شده، عرض ادب کردم. امام صادق فرمود اسم بچت را عوض کن. اسم بچهش رو خمیرا گذاشته بود. حضرت فرمود برو، این به نفع خودته. اگر رشد میخواهی، اگر میخوای بچت آیندش خوب باشه، این اسم را عوض کن، خدا این اسم را دوست نداره. اسم مهم است. این که حضرت فرمود یحسن اسمه، اسم خوب روی بچه بگذارید، اگر حتی کسی اسم بد داره باید مصمم باشه این اسم را تغییر بده، اسم خوب انتخاب کنه. حتی به ما توصیه کردن قبل از آن که بچه به دنیا بیاید اسم برای او انتخاب کنید. امیرالمؤمنین فرمود سمو اولادکم، قبل از این که بچه هاتون به دنیا بیاد اسم بذارید. گفتن آقا خب ما نمیدونیم دختر یا پسره. حضرت فرمود یک اسمی بگذارید هم دخترانه باشد هم پسرانه. یا حتی در روایتی داریم فرمودن اگر نمیدانید بچه‌تون چیست، اسمش رو بگذارید محمد. بعد که به دنیا آمد اسمش رو عوض کنید، بگذارید 7 روز نام بچه‌هاتون محمد باشد، بعد اگر خواستید عوض کنید. حتی قبل از ولادت، در اون چند روزی که به دنیا میاد، به ما گفتن نامگذاری کنید، نامهای خوب انتخاب کنید. بعد هم امیرالمؤمنین فرمود رسول مکرم، اون بچه‌ای که در رحم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، او را محسن نام گذاشت، در حالی که حضرت هنوز به دنیا نیامده بود، شهید شد، ولی پیامبر اسم محسن رو روی او گذاشت. این درس است که اسم مهم است. حتی قبل از تولد اسم بچه هاتون رو انتخاب کنید. هم اسم مهم است، هم اسم نیکو انتخاب کردن. نامگذاری خوبی باید باشه. چی از این برای ما مهمتر؟ پیامبر فرمود روز قیامت شما را به اسم صدا می زنن. در محضر انبیا، در محضر ملائکه، در محضر خدا، خب یه اسمی داشته باشید که عزت شما بشه، فخر شما بشه. وقتی اسم شما رو خوندن توحید باشد، بندگی باشد، نام اهل بیت باشد، انس با آل الله باشد، نه یک نامی باشد که هر چه هست ارتباط به این مکتب نداشته باشه، ارتباط به شریعت نداشته باشه. اسمش رو که میشنوی نمیدونی مسلمان، مسیحی، بیدین، هیچی معلوم. اسمتون اسمی باشه که مکتب و مرام شما مشخص می شود. ایام میلاد مبارک رسول الله هست. 17 ربیع الاول رو پشت سر گذاشتیم. در باب نام مبارک محمد روایات فراوانی داریم. به ما توصیه کردند که این اسم رو بگذارید. پیامبر فرمود اذا سمیتم الولد محمدن فاکرمو، بس اینه، یحسن اسمه، اسم محمد را که روی بچه هاتون گذاشتید اکرامشون کنید. او سئوله فی المجلس، اگر یک جایی وارد یک مجلسی شدن جا برای اونها باز کنید. ولا تقبه لها وجهن، حتی صورت در هم نکشید برای بچه‌ای که اسمش محمد است، خیلی اکرامش کنید. در روایت دیگری فرمود ما من بیت فیه اسم محمد الا اوسع الله، هیچ خانه ای نیست مگر اینکه اسم محمد در او باشد و خدا رحمت را بر اهل این خانه گسترده نکند. علیه مر رزق، خدا به این نام عزت و احترام میده، رزق میده. و فاذا سمیتموه فلا تضربوا، اگر بچه‌تون رو محمد نامگذاری کردید مبادا او را کتک بزنید، ولا تشمو، مبادا فحاشی کنید، ناسزا به او بگید. اسم تأثیر دارد، اکرام و احترام و بزرگداشت نام هم تأثیر دیگری دارد. این روایت خیلی جالبه. در روایت فرمود پیامبر ما من قوم کانت لهم مشوره، هیچ قومی نمیخوان مشورت کنند. اگر در یک مجلسی نشسته بود، مجلس شور بود، خواستید حرف بزنید، در مورد مطلبی تصمیم گرفتید، حضرت فرمود بگردید داخل اون جمع، اگر یک نفر باشد به نام محمد با او مشورت کنید. خداوند کاری میکند که انشالله از زبان او اون مشورت خیر بیرون بیاد. خیر را خدا در محمد ها قرار میده. عرضم اینه، این نام باید گرامی داشته بشه. این نام نیکویی است که امیرالمؤمنین فرمود وظیفه پدرهاست که این نام رو بر فرزند خودشون قرار بدن. و باز روایات فراوانی که فرمود اگر کسی اسم بچهش رو محمد قرار داد، به او بی ادبی نکنه، فحاشی نکنه، کتک نزنه. این نام بابرکتی. در مورد دختر خانم ها هم در باب نام فاطمه همین روایت آمده است که اگر کسی اسم بچهش رو فاطمه گذاشت، فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها، کتکش نزنید، ناسزا نگید، چهره در هم نکشید برای او. چون این نام های مبارکی هستند، از اهل بیت گرفته شدن، شما هم باید حرمت اونها رو حفظ کنید. حق الولد علی الوالد، حقوق فرزند بر پدر چیست؟ 3 تا حقه. 1 ایحسن اسمه، اسم خوب برای او انتخاب کنه. عرض کردم 2 تا معنا داره، هم اسم خوب انتخاب کند، هم خوب صدا بزند. 2 یحسن ادبه، پدر وظیفه داره بچهش رو خوب تربیت کنه. اگر این بچه از راه منحرف شد، یه بخشش تقصیر پدره. درست اختیار هست، درست محیط تأثیر داره، ولی تو هم خوب نتونستی. اگر تو وظیفت رو انجام دادی، سرت رو بالا بگیر، بگو من وظیفم رو انجام دادم، من دیگه تکلیفی نداره. ولی اگر کم گذاشتی، اونجا جای نگرانی، چون وظیفه پدر بود که تربیت بچه رو به عهده بگیره. اینجا هم صحبت از ادب است. ادب یعنی مطلق اخلاق. اخلاقیات رو باید به این بچه یاد داد. در یه روایتی داریم وجود نازنین امام کاظم در مورد ادب فرمود فلیسه تحتاج الا ان تأمر و تنها. ادب آن است که بچه را طوری بزرگ کنی که دیگه نیاز به امر و نهی نداشته باشه. هی نخواد بهش بگی این کار رو بکن، این کار رو نکن، این خوبه، اون بده. تربیت در عمق جان او نشسته باشد، خودش خوب را و بد را، زشت را و زیبا را تشخیص بده. انسان باید نسبت به فرزندش مراقبت کنه، هم اسم خوب انتخاب کنه، هم خوب تربیت کند. تربیت نیکو مهم است. اگر این بچه از کودکی یاد گرفت خوبی ها را، کرامت های اخلاقی را، بزرگمنشی را، انفاق و ایثار را، خب این در تمام طول عمر بر همین مسیر میره. این که به ما فرمودن اون حرفی که انسان در بچگی یاد میگیره مثل سنگ نوشته در وجود او میماند، ولی اون حرفی که انسان در بزرگسالی یاد میگیره مثل نوشتن روی آب است. شما همین که روی آب جمله‌ای بنویسی محو میشه، ولی یک سنگ نوشته ده ها سال، صد ها سال میماند، این از بین نمیره. مطلبی که انسان در بچگی آموزش ببینه، پدر او را تربیت کنه، این در عمق جان بچه خواهد موند. در نامه 31 امیرالمؤمنین فرمود انما قلب الحدث کالارض الخالیه، قلب بچه مثل یک زمین آماده زراعت است. بذری اینجا پاشیده نشده ولی مستعد است. هر بذری بپاشید رویانده می شود، رشد می کند. پس مواظب باشید که ما القی فیها من شیء قبلته، ببینید چه بذری کاشته میشه. بذر اخلاق حسنه را، بذر توجه به خوبی ها رو در قلب بچه خودتون بکارید. ارثیه‌ای که انسان میخواد برای بچهش بگذاره این ادبه، این تربیته. پول گذاشتن که هنر نیست که. اگر می توانی، اگر هنر داری، اگر عرضه داری، بچه خوب تربیت کن. این ارثیه است. حضرت در حکمت 54 فرمود لا میراث کل ادب. هیچ ارثیه‌ای مثل مؤدب بودن بچه نیست. بچت رو خوب تربیت کنیم، بهترین سرمایه است. در روایت دیگری فرمود ان خیر ما ورث الآباء لابنائهم الادب. بهترین چیزی که پدر میتواند برای بچهش یادگار بگذاره پول نیست، ادب است، اخلاق اسلامی داشتن است، رابطه و معاشرت خوب با مردم داشتن. این باید یاد بگیره، این باید پدرش آموزش بده چطور حرف زدن را. در تربیت نباید به کم قانع بشیم. من یه بار به بچم فلان چیز رو گفتم، من کلاس گذاشتمش، کلاس باید خوبش میکرد. اینا کافی نیست. مدرسه میرفت دیگه، مدرسه باید، نه، تو وظیفت رو باید انجام بدی. نه مدرسه، نه مسجد، نه دوستان، هیچ کسی وظیفه تو رو انجام نمیده. این وظیفه ایست که شخصا و رأسا باید به عهده بگیری. در روایت داریم امام صادق فرمود در مورد فرزندانتون المبالغه فی تأدیبه، مبالغه در ادب داشته باشید، یعنی کسرت، به کم قانع نباشید، خیلی دنبال تربیتش باشید، زیاد تلاش کنید تا این بچه به سرانجام برسه. خب صحبت از تربیت یعنی چه کنیم؟ اگر کسی خواست بچهش رو تربیت کنه، این تربیت چیست، چگونه است؟ همه کتابهایی که در باب تربیت نوشته شده، چه تربیت اسلامی، چه کتابهای تربیت غربی، میخوام به همین سوال جواب بدن. تربیت چیست؟ چگونه باید تربیت کرد؟ یه وقت میدانیم خوش اخلاقی تربیت است، ولی حالا چطور این بچه را خوش اخلاق کنیم؟ این بچه‌ای که لجبازه، این بچه‌ای که مغروره، این بچه‌ای که حرف گوش کن نیست، چطور به راه بیارمش؟ همه این کتاب‌ها همین رو میخوام بگن. ولی اگر من سه مورد بخوام محضر شما عرض کنم، در روایات فرمودن بچه‌هاتون رو یک تربیت عبادی با نماز، دو تربیت دینی با احادیث، سه تربیت علمی. این سه تا تربیت رو در مورد بچه هاتون انجام بدید. یک، تربیت عبادی. به بچت نماز رو یاد بده. این نماز تنها عن الفحشاء والمنکر است. دست بچت رو میگیره، نمیگذاره در منجلاب گناه فرود بره. فرمود مروا اولادکم بالصلاه و هم ابناء سبع سنین. بچه هاتون رو از 7 سالگی دیگه عادت بدید به نماز خوندن. حالا تا برسن به سن بلوغ دیگه این نماز در وجود اونها شکل گرفته باشه. یک تربیت، تربیت عبادی است، نماز است. یک تربیت، تربیت دینی است، حدیث است. انسان باید با احادیث، این روایت امام صادق بسیار کاربردی است. امروزه که ما هستیم این فرمایش حضرت رو با تمام وجود لمس میکنیم. حضرت فرمود بادر و احداثکم بالحدیث. آیان بچه هاتون رو قبل از این که وارد جامعه بشن، قبل از این که حرف های انحرافی در گوشی و تلفن همراه و ماهواره و تلویزیون به گوش اونها برسه، قبل از این که در دبیرستان و دانشگاه بچه هاتون رو ببرن، بیاید بچه هاتون رو با احادیث ما آشنا کنید. بادرو احداثکم بالحدیث. بچه هاتون رو با حدیث انس بدید. قبل ان تسبق علیهم المرجعه. مرجعه گروه انحرافی است. قبل از این که بهائی ها، وهابی ها، آتئیست ها، بیدین ها، قبل از این که این فرقه های انحرافی بچه هاتون رو ببرن، با احادیث ما. لذا بعضی ها میگن احادیث سخته، حالا پیر که شدیم یک دور فلان کتاب رو بخونیم. آقا فرمود از بچگی بچت رو با احادیث انس بده. اینو باید با مکتب و شریعت اهل بیت انس بگیرن. یک، تربیت عبادی، نماز. دو، تربیت دینی، احادیث. سه، تربیت علمی. بچت باید عالم بار بیاد. آقا باید، وظیفه داری، حق فرزند بر تو این است که یه بچه عالم تحویل جامعه بدی. یک بچه ای که بداند، یک بچه ای که فردا بتواند مشکل حل کند. امیرالمومنین فرمود مروا اولادکم به طلب العلم. بچه هاتون را امر کنید، وادار کنید علم یاد بگیرن. تربیت علمی لازم است. نمیشه بچه رو رها کرد. نمیشه بچه در علم، در تحصیل سهلنگار باشه، بی توجه باشه. پدر و مادر هم بگن ما تربیتش کردیم. تربیت دینی داریم، تربیت علمی داریم، تربیت عبادی داریم. حداقل این سه مدل تربیت والدین باید اهتمام داشته باشن. البته این سه مورد است. وقتی وارد شدیم میبینیم دریاست، تربیت علمی، تربیت عبادی، تربیت دینی، اینا کم نیستن. احادیث، علم، اینا رو باید انسان آرام آرام پله پله یواش یواش با بچه کار کنه، خودش اهل باشه تا بچه هم از او تبعیت کنه. این هم دومین حق، حق فرزند بر پدر آن است که به او ایحسن ادبه، اخلاق را یاد بده، تربیت نیکو یاد بده که توضیح دادیم. و سومین حق فرزند بر پدر آن است که ایعلمه القرآن، او قرآن آموزش بده. این جمله یعلمه القرآن در واقع ذکر خاص بعد از عام است. اول فرمود مطلق اخلاق را به او یاد بده. یکی از مصادیق اخلاق چیست، یکی از مصادیق تربیت چیست؟ این است که انسان با قرآن مانوس بشه. لذا اول اصل تربیت را فرمود، بعد فرمود کجا میرید، دنبال چی میگردید، کدام کتاب رو میخواید بخونید تربیتش بهتر و عمیق‌تر از قرآن باشه. حتی تربیت هم میخواهید به بچهت قرآن یاد بده. این قرآن است که بچه تو رو با اخلاق بار میآورد، با ادب بار میآورد. تربیت قرآنی در واقع نشستن سر سفره قرآن است. خب قرآن با همه آیاتش توحید میگوید، معارف میگوید، عقاید میگوید، اخلاق میگوید، داستان گذشتگان میگه، بی اعتباری دنیا میگه، همه آنچه که انسان برای آبادانی دین و دنیا، آبادانی دنیا و آخرت لازم است در قرآن بیان شده. فرمود بچت رو با قرآن مانوس کن، این وظیفه توست. خب حالا اون کسی که خودش یک بار قرآن باز نکرده، این چطور میخواد به بچهش بگه تو قرآنی باش؟ تو خودت اول باید عمل کنی تا بعد بچه از تو یاد بگیرد. تو باید خودت مسیری رو بری تا بچه دنبال تو بیاد، نه اینکه نماز نخوانی، قرآن نخوانی، علم نداشته باشی به بچه‌ت بگی تو برو این تربیت رو داشته باش. به گفتن که نیست، که تربیت عمل است، باید خودت عمل کنی تا او هم یاد بگیره. پیامبر فرمود من علمه القرآن، کسی که به بچه‌ش قرآن یاد بده. فردای قیامت به این پدر و مادر یک لباس فاخر بهشتی میپوشن که یزیع من نورهما وجوه اهل الجنه. خیلی عجیبه، آنچنان این لباس درخشنده و زیباست، چهره بهشتی ها به سبب این نور روشن میشه. اونقدر اینها زیبا هستن، تلألؤ دارن، که دیگر بهشتی ها نور اینها رو میبینن، خیره میشن. چرا؟ چون بچهش رو با قرآن مانوس کرده، چون او را تربیت قرآنی کرده، سر سفره قرآن نشانده. اصلا در روایت داریم که اسبغ ابن نباته میگه یه وقتی امیرالمؤمنین فرمود که خدا بعضی وقتها اراده میکند کار دنیا رو تمام کنه، اونقدر در این عالم گناه میشه، خدا میگه دیگه تمام شد، دیگه عذاب رو بر اینها نازل کنیم تمام بشه این ماجرای معصیت. بعد خدا نگاه میکند به دو گروه، پیرمرد هایی که اساسنان با سختی همچنان اهل عبودیتن، در خانه نمی نشینن، مسجد میرن، نماز جماعت میرن، تکالیف شرعیشون رو انجام میده. خدا به خاطر این پیرمردها و به خاطر اون بچه هایی که دارن قرآن یاد میگیرن، بچه هایی که اهل فراگیری قرآنن، خدا به برکت این دو گروه میگه عذاب را به تعویق انداخته. بچه‌ای که بخواد قرآن یاد بگیره ضامن امنیت جامعه است. خدا به برکت او یک جامعه ای را از عذاب و سختی نجات خواهد داد. خب این هم در باب بحث مهمی که قرآن، بحث قرآن بارها و بارها اشاره کردیم که ما یک ولیمه ای داریم به نام ولیمه الحزاق. اگر عروسی کردید ولیمه بدید، سور بدید، مهمانی بگیرید. اگر حج رفتید، کربلا رفتید، خانه خریدید، هر کار مهمی که انسان میکنه، مستحب بس یه ولیمه‌ای بده دیگران رو در شادیش دخیل کنه. ولی یه ولیمه‌ای هم داریم، ولیمه الحزاق. اگر بچت یاد گرفت خوب قرآن بخواند، حاذق شد، حزاق شد، مهمانی بده. مهمان ها که آمدن پرسیدن آقا چه خبره، بگو بچه‌م رفته مدرسه، مکتب، کلاس قرآن، روخانی قرآنش اینطور شده، قشنگ قرآن میخواند. این کیف داره، لذت داره، این تربیت قرآنی است. نه اینکه بچه های ما به گوشی مسلط باشن، سر از زبان انگلیسی و سر از زبان گوشی در بیارن ولی قرآن بلد نباشن بخوانن، ولی با قرآن هیچ انس. آنچه وظیفه ماست انس دادن این فرزند با قرآن است. خب در باب این حکمت 399 دو سه تا نکته متناسب با وقتمون عرض می کنم. نکته اول در باب دیگر حقوق است. حضرت در این حکمت یک حق برای پدر معرفی کرد، سه حق برای فرزندان. ولی حقوق منحصر به همین نیست. مثلا در مورد والدین روایات فراوان است، حقوق فراوان است. روایت داریم لما سئل عن حق الوالد علی ولده. از امام، از پیامبر سوال پرسیدن آقا حق پدر و مادر، حق پدر بر فرزند چیست؟ فرمود لا یسمیه به اسمه، پدرت رو با اسم صدا نکن، پدرت رو بزرگ بدان. لا یمشی بین یدی، جلوتر از بابات راه نرو مگر اون جایی که یک خطری در پیش از تو جلو برو. ولا یجلس قبله، قبل از اینکه پدرت بنشینه تو ننشین. ولا یستسب بله، این خیلی قشنگه، لا یستسب بله، طلب سب و دشنام نکن برای پدرت، کاری نکن مردم به پدرت ناسزا بگن. بعضی وقتا بعضی از بچه ها هستن، اینا هر کسی میبینه میگه خدا پدرت رو رحمت کنه. اینا میشن یک اعتباری برای پدرشون. پدر اینها از قبل اینها به یک نان و نوایی میرسه در قیامت. همه دعا میکنن باش. بعضی هم هستن فحاشی برای پدرشون میخرن، لعن میخرن. هر کسی اونها رو میبینه میگه خدا خودت به پدرت رو لعنت کنه. این چه پسری تربیت کرده؟ حضرت فرمود که آیان طوری رفتار کنید که برای پدرتون فحش نخرید. این حق پدر است بر شما. و چقدر زیباست که امیرالمؤمنین فرمود در خطبه 23 و لسان و صدق یجعله الله للمرف الناس خیر له من المال یرسه غیره، بهتر از سرمایه و پولی که پدران میخوان برای بچه هاشون به ارث بگذارن، یه نام نیکیست که از خودشون به یاد بگذارن. این که پدر نام نیکی از خودش به یادگار بگذارد یا بچه ها نام نیکی از پدر به یادگار بگذارن، بگن خدا رحمت کنه پدرت رو، چقدر آدم خوبی بود. این وظیفه بچه هاست نسبت به پدر و مادرشون، این آبروداری را داشته باشن. برای اونها سلام، برای اونها اگر زندن سلامتی بخواهند، اگر مردن دعای خیر کنن، نور به قبر پدرت بباره. چرا؟ چون خوب تو را تربیت کرد. یکی دیگه از اون وظایفی که همه فرزندان نسبت به والدینشون دارن، صبر بر تندیهای والدینه. پیامبر فرمون من حق الوالد علی ولده ایخشع له عند الغضب، اگه این پدر عصبانی شد، ناراحت شدی، حرفی زد، حق نداری عصبانی بشی، صبور باش، تحمل داشته باش، او پدرت هست. این وظیفه ایست که نسبت به پدرت داری. یکی دیگه از اون وظایف ما نسبت به والدینمون شکرگزاری است. امام صادق فرمود یجب للولدین علی الولد ثلاثه اشیاء، پدر و مادر بر فرزند خودشون سه تا حق دارن، یعنی بچه ها باید این کارها رو انجام بدن. یک، شکرهما علی کل حال، نسبت به پدر و مادرت همیشه شاکر باش. نگو اون وقت ما بچه بودیم هوای ما رو نداشتن، ما چیزی نداشتیم، در فقر بزرگ شدیم. همیشه شاکر باش. اگر شما نبودید، اگر زحمات شما نبود، اگر دلسوزی شما نبود، ما هیچ نمی‌شدیم. شاکر پدر و مادر باش. دوم اینکه اطاعت از او کنن. و سوم نصیحتهما فی السر والعلانیه، نصیحه یعنی دلسوزی، دلسوز پدر و مادرت باش، چه جلوی روی اونها چه پشت سر اونها، به خیر اونها کار کن، کاری کن که اونها بهترین مقدرات براشون رقم بخوره. و یک وظیفه دیگر بچه ها، دیگه فرصت نیست، فقط عنوان رو میگم، پرداخت دیون است. اگر پدری از دنیا رفت، بچه موظف است تا اونجایی که میتواند حقوق اونها، حقوق و بدهی های اونها رو پرداخت کنه. و به طور خاص در روایات فرمودن یکی از حقوق والدین این است که در پیری مراقبت کنند از اونها، بچه ها در پیری هوای اونها رو داشته باشند. راوی میگه من خدمت امام صادق رسیدم، گفتم آقا پدرم خیلی پیره، اونقدر پیره که دیگه توان حرکت نداره، هر کاری میخواد بکنه ما باید بغلش کنیم، به دوش بگیریم، این طرف و اون طرف ببریم. امام علیه السلام فرمود که ان استطعت ان تلی ذلک من ففعل، تا می توانی همین کار رو بکن، تا می توانی پدرت رو به دوش بگیر، تا می توانی آغوش بگیر او را، اینور اونور ببر، کارش رو حل کن. این وظیفه ای است که تو نسبت به او داری. البته نکته دوم، همیشه وقتی صحبت از حقوق است نگیم پدر و مادر حق دارن، فرزندم حق داره. سه تا از این حقوق رو حضرت در این حکمت 399 فرمود، ولی منحصر به همین ها نیست. بچه ها نسبت به پدرانشون، به مادرانشون حقوق دیگری دارن. اولین حقی که اینجا عرض میکنیم، پدر باید به بچهش علم یاد بده، شغل یاد بده، روزی حلال بیاره برای او. وظیفه است، باید انجام بده. پیامبر فرمود حق الولد علی والده، حق بچه بر پدرش اینه یعلمه الکتابه، باید به او کتابت یاد بده، علم یاد بده، سواد یادش بده، این بچه سربار جامعه نباشه، دانا بشود. دوم این که باید به او تیراندازی و شنا یاد بدهد. تیراندازی و شنا که همش برای بازی نیست که بخشی از شغل اون زمان همین بود دیگه، سوارکار بودن یک بخشی از تجارت بود. بچت رو باید هم بازی و تفریحش رو داشته باشه، هم شغل مناسب به او یاد بدی. و سوم الله یرزقه الا طیبا، وظیفه پدره این که روزی حلال بیاره. اگر روزی حرام آوردی فردا حق مردم رو خوردی دیگه، مردم میان در دادگاه عدل الهی شکایت میکنن خدایا ما با فلانی شریک بودیم حق بیشتری بود، خب اون یک شکایت است، بچت هم از تو شکایت میکنه خدایا این لقمه حرام سر سفره ما آورد، شکم ما با لقمه حرام پر شد، دو تا شکایت از انسان میشه. لقمه حلال آوردن وظیفه ایست که پدر به دوش داره. و یک مورد دیگه بگم از حقوق مهمی که شاید جمعیت زیادی از جامعه ما امروز مدیون است، گرفتار است، این حق رو باید ادا کنه. فرمودن پدرها موظفند بچه هاشون رو به خانه بخت بفرستند. این روایت رو ببینید، فرمود که یزوجه اذا بلغ، اگر بچه به حد ازدواج رسید، چه دختر باشه چه پسر باشه، این حق دارد که پدرش او را تزویج کنه. اگر شوهر است، اگر دختر عروس میخواد، داماد میخواد، بالاخره اینو ردش کنه، جهیزیه باید بگیره، چه کنه؟ باید مرتب کنه کار رو، این حق است، باید انجام بده. و اتفاقا در روایت داریم من بلغ ولده عن نکاح، اگر کسی بچهش به سن ازدواج رسید، و عنده ما ینکهه فلم ینکهه، می توانست او را مثلا خواستگار اومده بود، خواستگارش هم خوب بود، اینم توان پرداخت جهیزیه رو داشت، اگر بهانه آورد، اگر گفت حالا بچه‌م پیش خودم باشه، دخترش رو عروس نکرد، پسرش رو داماد نکرد، و این بچه فردا به گناه افتاد، فردا گفت دیگه من ازدواج نمیخوام، یا رفت سمت گناه، فرمود ثم احدث حدثا فالاسم علیه، این پدر گناهکار است. هر گناهی برای اون بچه می نویسن، این همون رو برای این پدر می نویسن. تو وظیفه داشتی، بچت رو باید خانه بخت می فرستادی، نفرستادی، گناهکاری. باز یکی دیگه از این حقوقی که پدرها باید رعایت کنن، مادرها باید رعایت کنن، رعایت عدالت بین بچه هاست. کمترین این تفاوت گذاشتن ها، فرق گذاشتن ها، در روایت هست معروفه که یک نفر در محضر پیامبر این بچه رو بوسید، اون یکی رو نبوسید. حضرت فرمود فرق گذاشتی، علتش چی بود؟ چرا این کار رو کردی؟ تو حقی برگردنت هست که تساوی برقرار کنی، عدالت بین اینها رو داشته باشی. نکته پایانی رو عرض کنم، تلاش میکنم خیلی مختصر بگم که اعزه اذیت نشن، ولی نکته مهمی است. حضرت فرمود حق الولد علی الوالد ایحسن اسمه، این نکته را چون فراوان به چشم دیدیم میخوام تذکر بدم. یکی از مطالبی که عرض شد، دومین حقی که اولین حقی که بچه ها بر پدر و مادرشون دارن طبق حکمت 399، یحسن اسمه، عرض کردم دو تا معنا داره، اسم خوب بگذارن، دو خوب صدا بزنن، بعضی وقتا اسم بچه خوب محمد است، علی است، فاطمه است، زهرا است، ولی خوب صدا نمیزنن، این اسم رو عوض میکنن یا به لحن بدی صدا میزنن. عزیزان اگر خوب بچه‌مون رو صدا نزنیم فردا تربیت او مختل میشه. آثاری که در صدا زدن مخاطب قرار دادن خوب یا بد بچه هست خیلی زیاده، آثار فراوانی داره. مثلا اگر کسی بچهش رو خوب صدا بزنه، علی آقا، محمد آقا، عزیزم، با یک الفاظ کریمانه صدا بزنه، اولین اثرش تقویت عزت نفسه. این بچه عزت نفس پیدا می کند، خودش را می شناسد، خودش برای خودش ارزش قائل می شه. بیشترین تأثیری که بچه ها می گیرن که عزت نفس پیدا کنند یا ذلت نفس از حرف هاییست که دیگران در مورد اونها می زنن. چطور با اونها حرف می زنن، چجور تحویلشون می گیرن. بچه‌ای که ببینه همش عزت، احترام، خوب او رو صدا میزنن، کریمانه او رو صدا میزنن، این عزت نفس پیدا میکنه. به جای اینکه با بی‌ادبی و تندی بگیم بچه بیا اینجا، با مهربانی بگیم عزیزم، پسرم، اگر وقت داشتی بیا من کارت دارم. چقدر فرقه. این که شما عزت گذاشتی به او، هم گرامی داشتی، هم گفتی اگر وقت داشتی، اگر توانستی، این عزت نفس پیدا میکنه. دومین مورد از آثار خوب صدا زدن بچه اینه که این فردا الگویی که از تو گرفت را در جامعه ارائه میده. ما همه نگران اینیم که بچه‌مون یه جایی در یک مجلسی رفت آبروی ما رو نبره، حرف بدی نزنه. بابا تو خودت درست حرف بزن، کریمانه با این بچه حرف بزن، او هم با بقیه کریمانه حرف میزنه، او هم تحویل میگیره. و اتفاقا اگر کسی خواست فردا بچهش آینده خوبی داشته باشه، باید این الگوسازی خوب اتفاق بیفته. فردا اگر خواست بره شغلی انتخاب کنه، اگر خواست در جامعه معاشرت خوبی داشته باشه، مردم انسان مؤدب رو دوست دارن. کسی که شاغل میخواد بشه، مؤدب باشه، با ارباب رجوع، با همکار، با رئیس، مردم دوستش دارن، این شغلش ثابته. ولی آدم بیادب رو کسی دوست نداره. امروز خوب حرف بزنیم تا فردا بچه‌مون موفق بشه در هر جایی که هست. احساس امنیت سومین اثر خوب صدا کردن بچه هست. بچه‌ای که با تندی و بی‌ادبی مورد خطاب قرار می‌گیره، این احساس اضطراب داره، به خلاف بچه‌ای که با اکرام و احترام صدا زده میشه. این بچه احساس آرامش می‌کنه. اگر یک بچه زمین خورد، مادرش، پدرش بهش میگه عزیزم، پسرم، دخترم، زمین خوردی، من نگرانت شدم، چیزیت که نشده، این یک حرفه. یک وقت هم میگیم که تو دوباره افتادی، تو چشم نداری، تو تا زمین نخوری صبحت شب نمیشه. این حرف رو که میزنی تو داری ناخواسته امنیت روانی او رو از بین میبری، تو داری به او القاء میکنی که تو ناتوانی، تو همیشه مشکل داری. ولی وقتی که به او گفتی دوباره افتادی، چیزیت که نشد، من نگرانت شدم، او کریم بار میاد، میگه خب شکست بخشی از زندگی دیگه، مادرم به من یاد داد اگر افتادم من کار خلافی نکردم، افتادم، مادرم به من یاد داده که همین که افتادی یعنی مسیر باز است، بلند شو، ادامه بده، حرکت کن. اینا رو بخواهیم و نخواهیم بچه های ما استنباط میکنن، میفهمن و متناسب با همین حرف ها زندگیشون رو ادامه میدن. یکی از مشکلاتی که در خانواده ها هست بچه ها دارن این که بچه لجوج است، بچه حرف گوش نمیکنه، بچه اگر فهمید پدر و مادرش حرفی میزنن خلافش رو عمل میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ علتش اینه، بچه منتظر است، مشتاق است، فقیر این است که تکریم بشه. خب تو تکریمش نکردی، با سخنت، با لحنت احترام به اون نگذاشته. میگه حالا که از راه درست تکریم نکردید، کاری میکنم که مرا ببینید، کاری میکنم که به چشمتون بیام. تکریم نکردیم، به چشممون نیومد، حالا کار اشتباه میکنه، شرارت میکنه، خلاف میکنه تا به چشم بیاد، و اونجا دیگه تربیت کردن بسیار سخت خواهد شد. خلاصه این که همه ما باید در باب تربیت فرزند تلاش کنیم. 3 راهکار خیلی خلاصه. اول این که این خطاب آمرانه را برداریم، به بچه نگیم بخواب، به بچه نگیم برو بیا، بگیم که به نظرت فردا میخوای بری بازی، اگر الان بخوابی فردا با نشاط بیشتری نیستی، فردا میخوای فلان کار رو بکنی، الان بخوابی به خب بخواب با این صحبت کردن زمین تا آسمون فرق داره. دوم، در سخن گفتنمون بچه را تحقیر نکنیم. لفظ ما و لحن ما طوری نباشه که تحقیر بشه. نگیم تو چقدر دست و پا چلفتی هستی. بگیم بابا جان هر کسی یه مهارتی داره. برادر تو فوتبال خیلی بلده، ولی تو نقاشیت بهتره. تو خودت رو بشناس، نه اینکه با دیگران مقایسه شو. و اینها میتواند انشالله تربیت ما رو بهتر کند. خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمؤمنین که همه ما بتوانیم وظایفی که به عهدمون هست رو به نحو احسن انجام بدیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.